قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت دوستان محترم و غزلی از دیوان شمس رو مطلع سخن قرار میدیم. غزل شماره 271 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع کدکنی. من از این خانه پرنور به در می نروم، من از این شهر مبارک به سفر می نروم. منم و این سنم و عاشقی و باقی عمر، من از او گر بکشی جای دگر می نروم. گر جهان بحر شود موج زند سر تا سر، من به جز جانب آن گنج گوهر می نروم. تو مسافر شده ای تا که مگر سود کنی، من از این سود حقیقت به مگر می نروم. مغز را یافتم پوست نخواهم خایید، ایمنی یافتم سوی خطر می نروم. تو جگرگوشه مایی برو الله معک، من چو دل یافتم سوی جگر می نروم. بعد از این غزل به سراغ مثنوی میریم، دنباله صحبت گذشته رو میگیریم. در اواخر داستان مفصل شیر و خرگوش و نخجیران هستیم و بعد از اون که مولانا سرنوشت شیر رو بیان کرد که در چاه سرنگون شد و چاه او رو بلعید و نابود شد، مولانا میگوید که او به سزای ظلم خودش رسید. چند بیتی در این معنا بیان میکنه و همینجا یک بحث تازه‌ای رو آغاز میکنه که ما ابیاتش رو میخوانیم و توضیح میدیم. میگوید که شیر خود را دید در چه و از غلو، خیش را نشناخت آن دم از عدو. عکس خود را از عدو خیش دید، لاجرم بر خیش شمشیری کشید. ای بسی ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. آن توی وان زخم بر خود میزنی، بر خود آن ساعت تو لعنت میکنی. در خود آن بد را نمیبینی عیان، ورنه دشمن بوده ای خود را به جان. حمله بر خود میکنی ای ساده مرد، همچون شیری که بر خود حمله کرد. چون به قعر خوی خود اندر رسی، پس بدانی که از تو بود آن ناکسی. تا اینجا رو حالا توضیح میدیم، شاید ابیات بعد هم ربط داشته باشه به این موضوعی که مولانا در این ابیات میگوید. اول یک مرور سطحی بکنیم از نظر عبارت. قلو همان قلو و خودبرتربینی و علو دیگه. در واقع میگوید که وقتی نگاه کرد در حقیقت خودش رو میدید، اما چون سرکشی داشت، چون کبر و غرور داشت، فکر کرد اونجا یه دشمنیه، متوجه نشد که این خودشه. تمیز نداد، فرق نگذاشت بین خودش و دشمن. خیش را نشناخت آن دم از عدو، باورش شد که یه شیر دیگه ای اونجا هست، نفهمید که خودشو داره میبینه. عکس خود را از عدو خیش دید، یعنی فکر کرد که اینی که عکس اونه، این عکس خودش نیست، عکس عدو بشه. این از عدو خیش دید یعنی از آن عدو خیش دید. عکس خود را از عدو خیش دید یعنی اینکه این چیزی رو که میدید و عکس خودش بود، این رو تصویر عدو خودش فرض کرد. نتیجه این شد که به هوای حمله به دشمن به خودش حمله کرد. لاجرم بر خیش شمشیری کشید. خب این که روشنه. اینجا و وقت مولانا یه مطلبی رو بیان میکنه. ای بسی ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. خیلی وقتا تو دیگران رو متهم میکنی به یه ظلمی، یه عیبی رو در دیگران میبینی، ولی غافلی که این چیزی که تو داری به دیگران نسبت میدی، این انعکاس یه عیبیه که در خود توه، منتها تو به دیگران اون رو نسبت میدی. اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. میگوید که اون چیزی که در دیگران میبینی انعکاس یک امریست که از وجود تو برخواسته، رفته به دیگران خورده، به سوی تو برمیگرده. تو به جای این که متوجه بشی که این اصلش مال توه، این رو به دیگران نسبت میدی. در تو نفاق هست، در تو ظلم هست، در تو بدمستی هست، سرکشی هست، غرور هست، اینا رو تو در خودت داری و بعد اما در دیگران میبینی و در دیگران جستجو میکنی و دیگران رو ملامت میکنی. آن توی، متوجه باش که اینی که به دیگران نسبت میدی در واقع به خود تو مربوطه، تو هستی. وان زخم بر خود میزنی، بر خود آن ساعت تو لعنت میکنی، داری خودتو لعنت میکنی، بدگویی میکنی، فحش میدی به دیگران، ظاهرن داری فحش میدی، ولی اگه دقت کنی داری به خودت فحش میدی، خودتو لعنت میکنی. در خودان بد را نمیبینی عیان، ورنه دشمن بوده ای خود را به جان. تو خودت نمیبینی، اگه تو خودت میدیدی خودت دشمن خودت میشدی، حالا دشمن غیر شدی. حمله بر خود میکنی ای ساده مرد، همچون شیری که بر خود حمله کرد. و در واقع این حمله‌ای که به دیگران داری میکنی مثل همون حمله‌ای است که شیره به اون یه شیر دیگه میکرد. که در واقع داشت به خودش حمله میکرد، نه به چیز دیگه‌ای. ما هم خیلی وقتا این انتقادهایی که از دیگران میکنیم اگر روانکاوی بکنیم و سر این زخم رو باز کنیم، ببینیم که مشکلات خودمون رو داریم فرافکنی میکنیم در دیگران و دنبال اون هستیم، ریشش اونه. چون به قعر خوی خود اندر رسی، پس بدانی کز تو بود آن ناکسی. اینجا ناکسی یعنی نامردمی، یعنی دوری از انسانیت، زشتی، بدی. وقتی که عمق وجود خودت رو بکاوی و منصفانه قضاوت بکنی، میبینی که اون ناکسی و اون عیب و زشتی که به دیگران نسبت میدادی از خودت بوده. حالا طبیعیه که مولانا نمیخواد بگه همیشه همه جا این طوره. خیلی وقتا هست که کسی عیب داره، یا آدم دیگه ای هم عیب او رو متوجه میشه و بهش تذکر میده، درستم تذکر میده و او هم باید قبول بکنه و بپذیره. این حرف عمومیت نداره که بگیم هر کی یک عیبی در کسی دید و نهی از منکری کرد، امر به معروفی کرد، بهش بگن که تو برو خود را باش، من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش، برو خود تو درست کن. و در واقع ما بگیم هر کی به هر کی تذکر میده داره عیبای خودش رو میپوشونه تحت عنوان تذکر به دیگران. نه، این حرف عمومیت نداره. ولی اگر موجبه کلیه نیست، به قول منطقدانها موجبه جزئیه هست، یعنی در بعضی از موارد اینطوره. و چقدر خوبه که آدمها خودشون رو محاکمه کنن و ببینن چرا ایراد میگیرن از دیگران، چرا عیب جویی میکنن، چرا انتقاد میکنن. و ظاهرن علمای اخلاق که اینقدر عیب جویی رو مذمت کردن، و در قرآن هم آمده که ویلون لکل همزتن لمزه، وای بر هر عیب جوی بدگویی که در قرآن آمده، مرادشون از عیب جویی توجه دادن انسان به همین نکته ایست که مولانا در اینجا میگه، که انسان از مواجهه با عیبای خودش وحشت داره. در انجیل متا ظاهرا از قول حضرت عیسی آمده که انسان اگر یک شاخه بزرگی تو چشم خودش باشه اینه نمیبینه، اما یه موی، یه خاری تو چشم دیگران باشه این رو فوری میبینه. این خصوصیت انسانه. انسان از بس کی خودخواهه عیب خودش رو نمیبینه، اما دائما ذره‌بین برمیداره دنبال عیب دیگرانه. در واقع این عیب جویی یک راه فراری میشه برای انسان از اینکه عیب خودش رو نبینه و جستجو نکنه عیب خودش رو. و علمای اخلاق خیلی توصیه کردند. شما در دیوان حافظم فراوان میبینید این معنا رو. به پیر میکده گفتم که چیز راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. این ای پوشیدن همینه، یعنی عیب جویی نکردن. ما باید خودمون از خودمون بپرسیم که چرا به دیگران انتقاد میکنیم، چرا از دیگران عیب میگیریم. من گاهی مثال میزنم، بعضیا وقتی مثلا تو خیابون ببینن یکی سوار یه ماشین خیلی گرون قیمتیه، اینا واکنش نشون میدن، یه چیزی میگن، بعد میگن، انتقاد میکنن. این میتونه دو علت داشته باشه، دو جهت داشته باشه. یکی مثلا با اختلاف طبقاتی مخالف باشه، با ثروت بادآورده مخالف باشه، با تجملگرایی مخالف باشه، با نمیدونم نیازمندی به بیگانگان مخالف باشه، خب ممکنه که این رو عیب بدونه. ولی آیا واقعا همه اونایی که واکنش نشون میدن یه همچین مبنایی دارن؟ خیلی ها هم ممکنه که عیب جویی کنن، بد بگن، ایراد بگیرن، انتقاد کنن، ولی ریشش این باشه که چرا من ندارم. یعنی منشأش این باشه که چون من ندارم حالا منبر میرم و عیب میگیرم و بد میگم و اینا. اما اگر برای خودش این امکان فراهم بشه، خودش هم بدش نمیاد. یعنی مبنا نداره، مبنای فکری و اخلاقی نداره. این از این که یه امکانی در اختیار دیگران هست و در اختیار اون نیست و ته دلش هم دوست داره این رو، ناراحته. حالا این به این صورت جلوه میکنه و منعکس میشه که عیب میگیره به دیگران و اون ناراحتی خودش رو از این که چرا او نداره اینجوری جلوه گر میکنه. با گذشت زمان همین آدم ممکنه شبیه به او بشه و دیگه این کار هم خیلی عادی میشه براش. خیلی ها رو دیدیم، ما خیلی ها رو دیدیم در جوانی پرشورن، مشکره میکنن، حرفای عجیب غریب میزنن، شعار میدن، فریاد میزنن. 20 سال بعد سراغ همون آدم ها میریم، میبینیم خودشون شدن همون آدمایی که اینا در 20 سال پیش در جوانی مرتب به اونا انتقاد میکردند و علیهشون شعار میدن، خودشون همون رفتار رو در پیش گرفتن. حالا دیگه مثال نمیزنم، ولی هر کسی میتونه در جامعه ببینه که این فرایند در کجاها شکل میگیره و کجاها خودش رو نشون میده. من از قضا راجع به این نکته‌ای که مولانا میگه قبلا یه مقداری فکر کردم، تقریبا نزدیک به این معنایی که مولانا میگه. من هم به یه دلیل دیگه ای از یه راه دیگه ای درباره این موضوع فکر کرده بودم. برای اینکه اون فکر رو خدمتتون عرض بکنم، یه مقدمه ای از فلسفه خدمتتون میگم، اونم از فلسفه کانت میگم. میونه این فلاسفه اروپایی سر من بیشتر توی کتابای کانت و با فکر او یه مختصری آشنا هستم. حرف کانت در باب شناسایی و معرفت یه حرف متفاوتی است از دیگران و تا حدی هم عجیب می نماد، ولی خیلی هم مورد توجه نظریه فلسفی او در باب معرفت و کیفیت شناخت ما از عالم. به طور خلاصه کانت میگه که ما نباید فکر کنیم که ذهن ما مثل یک آینه است که هر چیزی که در بیرون هست عیناً در ذهن ما شکلش معلوم میشه و منعکس میشه. چون ما تصورمون اینه دیگه، الان این لیوانی که جلوی منه، تصور من اینه که ذهن من یه آینه ایه، این لیوان که من میشناسم، میبینم، میفهمم، این مثل عکس اشیا در آینه افتاده تو ذهن من. یعنی ذهن من خودش هیچ نقشی نداره، هیچ سهمی نداره غیر از نشون دادن. همطور که آینه کاری نمیکنه، آینه منفعله، هر چی بذارن جلوی آینه، آینه خودش نشون میده، البته به شرط که آینه مسطح باشه. آینه کوژ و کاو، مهدب و مقعر، اون دخل و تصرف میکنه، تغییر میده شکل اشیا رو. ولی آینه مسطح هر چی جلوش باشه عیناً همونو نشون میده. تصور عمومی اینه، اما کانت مخالف این حرفه. کانت میگه که ذهن ما یک ساختاری داره، یک دخالتی میکنه، یه تأثیری میکنه در شناسایی. شناسایی رو یه امری میدونه محصول مشترک ذهن و عالم واقع، که ذهن یه چیزایی میاره، عالم واقع هم یه تأثیراتی میکنه، از اشتراک و تأثیر عالم واقع و اون فعالیت ها و ساختار ها و داشته های ذهنی یه نتیجه حاصل میشه که ما اون نتیجه رو میگیم معرفت و شناسایی. یعنی این لیوانی که من میبینم یه چیزاییش سهم ذهن منه، یه چیزاییش سهم واقعه. صحبت از نفس الامر میکنه و صحبت از ذهن. شناسایی محصول مشترک نفس الامر و ذهنه. دیگه شاید از این ساده تر نشه اون مقصود کانت رو بیان کرد. این بحث در بحث معرفت در فلسفه بحث مهمی است، خیلی ابعاد داره که دیگه بیش از این ما احتیاج نداریم اون رو بیان بکنیم. اما ربطش به ما نحن و فیه چیه؟ چرا ما اشاره به فلسفه کانت کردیم؟ بنده یه وقتی یه دوستی از من خواسته بود که برای او یه چیزی بنویسم تا در یک دفتری به یادگار نگه بداره. جوان هوشمند بازوغی بود، از یه عده‌ای درخواست میکرد به تفاریق طی زمان، به بعضی ها میرسید، میگفت شما یه چیزی بر من بنویسید من یادگاری در یه مجموعه گردآوری کنم. بعضی ها از این کارا میکنن. از بندم خواسته بود برای او یه چیزی بنویسم. من با شروع از این فکر فلسفی کانت یه بحث اخلاقی نوشتم و اون بحث اخلاقی این بود که آیا واکنش هایی که ما در مقابل دیگران نشان می دهیم هیچ ربطی به خود ما داره یا نداره؟ حرف اینه. کانت میگه شناخت شما از غیر خودتون، از دنیای غیر خودتون ربط داره به شما. شما هم دخیلید، یه سهمی هم مال شماست و سعی میکنه این سهمو معین بکنه. اصلا فلسفه او همش اینه. من از اینجا، از این انسی که با این مفهوم فلسفی داشتم، منتقل شدم به یه بحث اخلاقی و این سوال رو مطرح کردم که ما وقتی که با دیگران اختلاف نظر پیدا میکنیم، دعوا میکنیم، عیب در اونا پیدا میکنیم، انتقاد میکنیم، آیا هیچ از خودمون پرسیدیم که چقدر از این واکنش ما و رفتار ما به خودمون مربوطه، چقدرش به اون طرف مقابل؟ به طور طبیعی کسی این سوال از خودش نمیکنه. یعنی ما همیشه حق به جانبیم، حق رو به جانب خودمون میدونیم و هر چی میگیم به دیگران تصورمون اینه که داریم واقع رو در دیگران میبینیم و مثل اون آینه مسطح هر چی هست اونجوری داریم منعکس میکنیم. ولی واقع این نیست، حقیقت این نیست. حقیقت همینه که مولانا میگه، میگه خیلی وقتا شما باید توجه داشته باشید که درگیریتون با دیگران ناشی از یک واقعیتی که در خود شماست. و اگر انسان این معنا رو خوب بفهمه و همیشه از خودش سوال کنه که چقدر من دارم اون حال درونی خودم رو بیرون میریزم، این خیلی قدرت مراقبت به آدم میده. من مثال سادتشو میزنم براتون. آدم گرسنه زودتر عصبانی میشه یا آدمی که سیر باشه؟ مادرای هوشمند بچه‌هاشون که از مدرسه میان به خونه میدونن اون اول کار بچه عصبانیه، واکنش این بچه ناشی از احساس گرسنگیه و ممکنه به هر چیزی ایراد بگیره. مادره یه چند دقیقه نق زدن و عصبانیت او رو تحمل میکنه و سعی میکنه در اون چند دقیقه یه چیزی به این بده بخوره. همین که قند خونش بالا رفت، عقلش سر جاش میاد، آروم میشه. بعد اون وقت ببینی از اون اوج بیتابی و در واقع عصبانیت سرازیر میشه به حالت طبیعی. این معنا رو هیچ کس منکر نیست. در موارد دیگه ای هم مشاهده میشه، خیلی ها در یه وقتایی حالتشون غیر طبیعیه، دیگران هم میدونن علتش چیه، خودش هم ممکنه گاهی بدونه. یه وقتی هم از کوره در میره میگه ببخشید مثلا حالا این اینجوریه. ولی آیا فقط این مخصوص بچه هاست این رفتار، یا ما دائما همه گرفتاریم؟ ای خوشا اون کسی که هر وقت داره یه واکنشی نسبت به دیگران نشون میده از خودش سوال کنه که این چقدرش به خود من مربوطه، چقدرش مستقل از من واقعیت داره. این یه هنره، یه کلیده برای انصاف و برای جلوگیری از زیاده روی. یعنی ما باید ببینیم که این انتقادی که از دیگران میکنیم این نتیجه اون ما رو عقربهایی که در درون خود ما هست و ما داریم این رو به جون دیگران میندازیم، یا اینکه نه ما واقعا مشکلی خودمون نداریم، داریم واقع نمایی میکنیم. حقیقت اینه، لب کلام اینه که در بسیاری از مواردی که ما از دیگران عیب جویی میکنیم واقع نمایی نمیکنیم، بلکه فرافکنی میکنیم. یعنی اون مشکلات درون خودمون رو بیرون میریزیم و به صورت عیب جویی از دیگران منعکس میکنیم. درست مثل همون بحث شناسایی کانت که اون چیزی که ما فکر میکنیم واقع هست فقط مربوط به واقع نیست، سهم خود ما هم هست، تأثیر خود ما هم هست. کانت اینو میگه دیگه، میگه شناسایی، شما میگید ما در شناسایی عینی شناسایی میکنیم، شناسایی ما عینیت داره، به قول فرنگی ها ابجکتیوه. این ابجکتیویته، این عینیت حاصل دخالت ذهن و عالم واقعه. عین این قضیه در مناسبات اخلاقی و واکنش های ارزشی و اخلاقی هم هست. یعنی خیلی وقتا شما باید بدونید سهم درون شما و مشکلات خود شما در این واکنش اخلاقی که نسبت به دیگران دارید چیه، و واقعا خوشا به سعادت اون کسی که بتونه دخالت خودش رو تشخیص بده و اونجاهایی که میفهمه که این ناشی از کمبودهای خودشه، ناشی از عیبهای خودشه، اونجا جلوی در دلش بیسته، زبون خودش رو نگه بداره و عیبجویی نکنه و به جای اینکه سر به بیرون داشته باشه سر به تو داشته باشه و به فکر اصلاح خودش باشه. اگه ما یه همچین ملکه‌ای درمون پیدا بشه، یه همچین تربیتی درمون پیدا بشه، اون وقت خیلی از رفتارامون نسبت به دیگران اصلاح میشه و اون مواقعی هم که عیبی میبینیم و میگیم اثر میکنه. این همه حرف مولاناست که بنده یه مختصری قبلا دربارش فکر کرده بودم از همون طریقی که عرض کردم و حالا اینجا مولانا مطرح میکنه. پس اجازه بدید یه بار دیگه ما این ابیات رو بعد از اون چه گفتیم با هم بخونیم. ای بسی ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. آن توی وان زخم بر خود میزنی، بر خود آن ساعت تو لعنت میکنی. در خود آن بد را نمیبینی عیان، ورنه دشمن بوده ای خود را به جان. حمله بر خود میکنی ای ساد مرد، همچون شیری که بر خود حمله کرد. چون به قعر خوی خود اندر رسی، پس بدانی که از تو بود آن ناکسی. ببینید این بیت دیگه خلاصه و جمع‌بندی حرفاست که عیناً همون مطلبی است که من عرض کردم. در قعر پیدا شد که بود، نقش او آن کش دگر کس می نمود. میگه وقتی که شیر افتاد ته چاه، اون موقع فهمید که این تصویری که او متعلق به دیگری می دانست، نقشی که کش دگر کس می نمود، نقشی که برای او نقش دیگری وانمود می شد، معلوم شد که عکس خودشه. هر که دندان ضعیفی می کند، کار آن شیر غلط بین می کند. میگه هر که ظلم می کنه، یه مشتی به دندون یک بیچاره ضعیفی می زنه، دندون او رو می شکنه. دندان ضعیف کندن یعنی ظلم کردن، کنایه از ظلم کردنه. این کارش چیه؟ کار همون شیر اشتباه کاره، شیر غلطبین، شیری که خودشو میدید و فکر میکرد دشمنشو داره میبینه. خیلی ها هم همینطورن، میرن به یک بیچاره یک هجومی میبرن، ولی در واقع دارن اون عیبهای درونیه، یعنی این شعله آتشه بدخویی ها و ناکسی ها و ظلم و نفاق و بدمستی های درون خودشونه. این کار همون شیر غلط بینه. ای بدید عکس بد بر روی ام، بد نه ام است دان توی از خود مرم. ام به معنی عموه. حالا عمو اینجا یعنی هر کس دیگه ای، رفیقت، کنار دستید. میگه تو که تصویر بد میبینی در روی عموی خودت، این عیب از عمو نیست، بد نه عم است. آن توی از خود مرم. میگه تو داری خودتو تو آینه دیگران میبینی و از خودت فرار میکنی، فرافکنی میکنی. از خودت فرار نکن، عیب رو در خودت ببین. این از خود فرار کردن خیلی داستانه. این که ما همیشه میخواییم سر به بیرون داشته باشیم، نمیخواییم خودمون رو ببینیم، خودمون رو بشناسیم. نه با خوبیهای خودمون دوست داریم انس بگیریم و کشف کنیم، نه جرأت داریم که بدیهای خودمون رو ببینیم. در واقع درست گفتن اونایی که گفتن قدرت اشخاص به اندازه یه که میتونن ضعف‌های خودشون رو ببینن و تشخیص بدن. آدمایی که هیچ ضعفی در خودشون نمیبینن، این نهایت ضعفشونه که انقدر صورتشون زشته که جرأت نمیکنن به صورت خودشون نگاه بکنن، از وحشتی که دارن انقدر از خودشون میترسن. اما آدم دلیر نگاه به صورت خودش میکنه و اگر عیبی هم در صورتش هست اون رو میبینه، پاک میکنه. این درسیست که مولانا میده. حالا از اینجا باز یه کوچه باز میکنه، یه بحث دیگه ای رو که مرتبط با این بحث پیش میکشه. مؤمنان آینه همدیگرن، این خبر می از پیامبر آورن. همون حدیث معروف المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه. در واقع میگه که میخوای خودتو بشناسی، تو در دیگران جستجوی خودتو بکن. ربط این بیت با اشعار قبلی، ابیات قبلی اینه که آدم تو آینه نگاه میکنه برای اینکه خودشو بشناسه. حالا تو هم در دیگران که تفحص میکنی دنبال این باش که ایبای خودتو بفهمی، بفهم چی در تو هست که اینقدر ور میری به دیگران و عیب میگیری، آیا عیب توه یا نه. مؤمنان آینه هم دیگران، این خبر می از پیامبر آورن. البته این المؤمن و مرآت المؤمن معنای دیگری هم داره غیر از این تفسیر مولانایی، و اون اینی که همطور که آینه واقع نمایی میکنه، مؤمنان هم باید واقعیت یکدیگر رو به هم بگن. یعنی اون برای سکم هست تو این معنای این حدیث که در واقع بهترین معرف هر کسی میتونه دوستش باشه که حسنشو بهش بگه، عیبشم بهش بگه. مثل آینه که دروغ نمیگه به کسی و غرض‌ورزی نمیکنه، واقعیت و حقیقت رو بیان میکنه. مؤمنان هم باید با همدیگه صاف باشن، راست باشن. علت اینم که گفتن که غیبت نکنین برای اینه که مثل آینه باشید. مؤمن اگه مثل آینه باشه، آینه بلافاصله همون معاینه به قول معروف، یعنی چشم تو چشم حقیقت رو منعکس میکنه، اما نمیره پشت سر بگه. به قول شاعر میگه که همچون آینه رو به رو گوید، نه که مثل شانه بره پشت سر و مو به مو گوید. اون غیبته، کاری که شونه میکنه میره پشت سر و مو به مو برای دیگران بیان میکنه، اما آینه رو به رو میگه. این المؤمن و مرآت المؤمن این معنا رو داره، منتها اینجا مولانا به این معنای مورد نظر خودش میگه که شما در عیبای دیگران برو خودتو بشناس. بعد این بیت معروف مولاناست که اینجا آمده: پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. میگه این عالم رو تیره و تار میبینی. کبود اینجا کنایه از تاریکی و تیرگی و بدرنگیه. میگه این کدورت و تاریکی که در عالم میبینی مال خدا عالم نیست، عینک تو دودیه. این شیشه کبود ترجمه امروزیش عینک دودیه. میگه عینک دودی به چشم زدی و بعد عالم رو کبود میبینی. تو به جای اینکه عیب به عالم بگیری، چرا اینجوریه چرا اونجوریه، این عینک تو درست کن. این شیشه کبود رو از جلوی چشم خودت بردار. این ناشی از توه. بنده گاهی در درس فلسفه کانت یه مثالی برای دانشجوها میزنم. یه جایی خوندم گفتن که در قدیم که جاده ها رو با اسب طی میکردن، یه کسی در مثلا یه شب مهتابی چیزی تاریک و در این حال مختصری روشن، یه اسب سواری توی جاده میتاخت. مسافرا که توی یه قهوه خونه نشسته بودن یه وقت دیدن که در قهوه خونه وا شد و یک کسی سراسیمه، آشفته، پریشون، نگران، نفس زنان از اسب پیاده شد و خودش رو پرتاب کرد توی قهوه خونه و قش کرد، افتاد. رفتن بالا سرش رو آب جوشی آوردند و قنداقی آوردند و حالش رو به جا آوردند و میشناختنش. گفتن چی شده؟ مثلا فلانی مشکازم چیه؟ چه خبره؟ گفت که از ده خودمون که سوار اسب شدم تا اینجا همینطور که دارم میتازم یه اسب سوار دیگه ای سفید پوش همینطور جلوی من داره میتازه. کج میکنم، اونم کج میکنه. وای میستم، وای میسته. تون میرم، تون میره. من نمیدونم این کی از جون من چی میخواد. خیلی ناراحتم، پریشونم، نمیدونم چی شده فلان. معلوم شد که از ترس قش کرده. همطور که داشت تعریف میکرد و حرف میزد و اینا، از این روستایی‌های دستار به سر خراسانی بود، یکی از همون همشهریاش، هم ولایتیاش، اهالی قهوه خونه، گفت مشکازم این نخ چی از بالای عمامت اومده پایین جلوی چشته گرفته، اینو بزن کنار بابا. بعد معلوم شد که همه این خیالات ناشی از این بوده که یه نخی از گوشه دستار این آقا وا شده بوده، دراز شده بوده جلوی چشمش، همینطور که این حرکت میکرده و رو اسب بلند و کوتاه میشده، این نخم بلند و کوتاه میشده، اینم تو تاریکی فکر میکرده که یه اسب سواری مثلا در 100 متری این داره میتازه. خب هر وقتم وای میساده، اون وای میساده، میپیچیده میپیچیده و قش کرده بوده. همین خیلی ساده تو اون شروع فتور یکی بهش گفتش که این نخه چیه؟ همه زدن زیر خنده، معلوم شد که اون اسب سوار چی بوده. حالا همینه حرف مولانا، اینه میگه پیش چشمت داشتی شیشه کبود، لاجرم عالم کبودت مینمود، گر نکوری این کبودی دان زخیش، خیش را بدگو مگو کس را تو بیش. ای به خودتو بگو، چرا اینقدر به دیگران در واقع گیر میدی؟ به قول معروف ای به خودتو بگو، مؤمن ار ینظر به نور الله نبود، غیب مؤمن را برهنه چون نمود. یه حدیثی داریم که اتقوا فراست المؤمن فانه ینظر به نور الله. حدیث این است که مواظب زیرکی مؤمن باشید، یعنی مؤمن فراست داره، حواستون جمع باشه. مؤمن با نور خدا میبینه، مؤمن واقع بینه، چون مؤمن دیگه خودشو کنار گذاشته دیگه، یعنی اون هواهای نفسانی و خیالات و اون انگیزه های شخصی خودش رو مؤمن کنار میذاره، در نتیجه واقعیت به نظرش میاد. این دیدن به نور الله. میگه علت این که مؤمن میتونه حقیقت رو ببینه، باطن رو ببینه، غیب رو اوریان ببینه و آشکار ببینه، اینه که نظر میکنه به نور الله. مؤمن ار ینظر به نور الله نبود، غیب مؤمن را برهنه چون نمود. یعنی چجوری غیب آشکارا اوریان خیلی شفاف به چشم مؤمن هویدا میشه؟ علتش اینه که مؤمن با نور خدا میبینه. چون که تو ینظر به نار و له بودی، نیکوی را وا ندیدی از بدی. اما تو با نور الله نمیبینی، تو با نار الله میبینی. تو که بد هستی، تو به جای این که با نور ببینی با آتش میبینی. این آتش چیه؟ همون شعله های خوی بد درون توه. تو با نار الله میبینی نه با نور الله. نتیجهش چی میشه؟ خوبی رو نمیبینی و از بدی تشخیص نمیدی. اندک اندک آب بر آتش بزن، تا شود نار تو نور بلحزن. میگه حالا راهش اینه که این آتش رو خاموش کنی، آب بریزی روی این آتش، نار رو نور کنی، آتش رو تبدیل به نور بکنی. خیلی فرق داره نار با نور. پروین اعتصامی در یه قصیده‌ای میگه که هفته ها کردیم ماه و سالها کردیم پار، نور بودیم و شدیم از کار ناهنجار نار. میگه عمر گذشت، پیر شدیم، زمان گذشت، هفته ها به ماه مبدل شد، سالها به پارسال مبدل شد، نتیجهش چی شد؟ مایی که با فطرت الهی نورانی بودیم، در کودکی و در نوجوانی صفای باطن داشتیم، حالا از کار ناهنجار از نور به نار مبدل شدیم، نور بودیم و شدیم از کار ناهنجار نار. این تقابل نار و نور رو مولانا اینجا میاره. اندک اندک آب بر آتش بزن تا شود نار تو نور ای بلحزن. تو بزن یا رب بنا آب طهور تا شود این نار عالم جمله نور. میگه ای خدا تو از آب طهور، آب پاک کننده بر ما بزن، بر ما بریز تا این آتشی که ما در عالم میبینیم و در خود ما هم هست، این نار عالم نور بشه. راه این که این نار نور بشه، این آتش خاموش بشه، اینی که ما از خدا بخوایم که آب طهور رحمت الهی بر این آتش فرو بریزه، بباره و این آتش خاموش بشه. و یه چند بیتی مناجاتی حالا اینجا صحبت میکنه، حال خوش مولانا در این ابیات مناجاتی و نیایشی مثنوی دیدنیه. آب دریا جمله در فرمان توست، آب و آتش ای خداوندان توست. گر تو خواهی آتش آب خش شود، ور نخواهی آب هم آتش شود. این طلب در ما هم از ایجاد توست، رستن از بیداد یا رب داد توست. بی طلب تو این طلب من داده ای، بی شمار و حد عطاها داده ای. اینجا که دست نیاز به سوی خدا بلند میکنه و میگه خدایا آب طهور بر آتش درون ما بریز، این آتش رو خاموش کن، بعد میگه همه چیز در اختیار توه، آب دریا هم در فرمان توه، آب و آتش هم تعلق به تو داره، تو با اون آبی که تعلق به توه داره، این آتشی هم که در فرمان توه، با اون آب خودت این آتش رو در ما خاموش کن. این نیایش طلبه. اگه تو بخوای همین طور میشه، آتش آب گوارا میشه. گر تو خواهی آتش آب خش شود، ور نخواهی آب هم آتش شود. برعکسش هم هست، اگه تو نخوای این آبی هم که ما فکر میکنیم آبه، این تأثیر عکس داره. این طلب در ما هم از ایجاد توست، اینی که ما از تو میخوایم اینم تو خواستی که ما از تو بخوایم. تو ما رو جوری آفریدی که بتونیم دعا کنیم، تو در ما این عشق و شوق رو ایجاد کردی، این کششی که در ما هست، این کشش هم کار توه. تو ما رو جوری خلق کردی که همیشه به جانب تو کشیده بشیم، مثل ماهی که از دریا بیرون میفته، این ماهی کشش داره به سمت دریا، این طلب داره. این طلب خود ماهی در خودش به وجود نیورده، اونی که ماهی رو خلق کرده این طلب رو هم در او خلق کرده. ما هم همینطوریم، این طلب در ما هم از ایجاد توست. رستن از بیداد یارب داد توست. اینی که ما دوست داریم که از ظلم نجات پیدا بکنیم، با ظلم مخالفیم، این که ما میخواییم رها بشیم از ظلم، این از عدل توه. یعنی تو که عادلی، در ما انگیزه مخالفت با ظلم رو ایجاد کرده ای. بی طلب تو این طلب مانداده ای، بی شما راحت عطاها داده ای. تو یه وقتی این نیازها و این کششها و گرایشها رو در ما ایجاد کردی که ما نبودیم که اصلا بخوایم از تو. چون وقتی کسی وجود داره بعد یه صورت حساب میذاره جلوی یه کسی یا تقاضایی میفرسته براش که من که اینم از تو این چیزها رو میخوام، میگه تو یه روزی به ما اینا رو دادی که اصلا ما نبودیم که از تو چیزی بخوایم. گفت همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. بی طلب تو این طلب من داده ای، بی شما راحت عطاها داده ای. میرسیم تا سر مجد بردن خرگوش سوی نخجیران که شیر در چاه افتاد، که این رو میگذاریم انشالله برای آینده و همه شما رو به خدا میسپاریم.